صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حقجویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
چون شرارت و گناه کرده دنیا را تباه، زندگی آدمی گشت بی نور و سیاه، مظهر ذات خدا ترک نمود جلال خود را، در میان مردم ها چون انسانی شد عیان، بار سنگین گناه را عیسی برداشت ز ما، صلح و آشتی داد ما را با خالق ما خدا. روح او در مومنی بخشد ایمان و یقین، هر خطای نهان را پاک کند از قلب ما، مظهر ذات خدا ترک نمود جلال خود را در میان مردم ها، چون انسانی شد عیان بار سنگین گناه را، عیسی برداشت ز ما صلح و آشتی داد ما را، با خالق ما خدا. حمد و تسبیحش کنی فیضش را به سرایی، اوست امید این جهان تنها راه آسمان، مظهر ذات خدا ترک نمود.
نحمیا ساقی خاص اردشیر درازدست ترک خدمت پادشاه گفت و به شوق ساختن اورشلیم موطن اصلی و شهر پدرانش عازم اورشلیم شد و دامن همت به کمر بست و مرمت را شروع نمود. ولی همانطوری که گفتیم در راه مرمت دیوارهای شهر با کارشکنی‌ها و مشکلات فراوانی روبرو شد، تا جایی که کارگری که بر روی دیوارهای شهر کار می‌کرد مجبور بود در یک دست سلاح و در دست دیگرش ابزار بنایی را داشته باشد، مبادا که مورد تهاجم مخالفان مرمت شهر قرار گیرد. رفته رفته تهدیدها و مسخره کردنها و کارشکنیهای آنها به تناسب ساخته شدن دیوارهای شهر شدت گرفت، تا اینکه تصمیم گرفتند نیرو جمع کرده و از تکمیل شدن دیوارهای شهر جلوگیری کنند. ولی نحمیا با عزمی راسخ پاسبانها را در هر نقطه ای از دیوار شهر گماشت، کارگران را مسلح کرد و در این شرایط جنگی به کار خود ادامه داد. ولی موزل دیگری در این شهر وجود داشت و آن مشکل رباخاری اهالی شهر بود. اینک می خواهیم با هم پای صحبتهای نحمیا بنشینیم تا ببینیم راجع به اوضاع اورشلیم در آن شرایط حساس چه می گوید.
ما که با صداقت کامل و در زیر فشار مخالفین، در حالی که به یک دست شمشیر و به دست دیگر وسایل بنایی را داشتیم تا مورد هجوم اراذل و اوباش مخالف بنای دیوار قرار نگیریم. بدبختانه از طرف دوستان خود یهودیان هم از قشر غنی و هم از قشر فقیر در عذاب بودیم. قشر غنی یهودیان که طالب فقر بیشتر اهالی شهر بودند تا بتوانند بر ثروت خود از طریق رباخاری بیفزایند، از ترقی و ثروتمند شدن شهر راضی نبودند. و قشر ضعیف هم که بزرگترین دغدغه آنها سیر کردن شکم گرسنه‌شان بود، تلاش من و همراهانم را برای ساختن دیوار شهر امری بیهوده می‌پنداشتند و دائما لب به شکایت می‌گشودند و می‌گفتند برادران یهودی ما را به خاک سیاه نشاندند. جناب نحمیا، به جای ساختن دیوارها بیا و به درد ما برس. قشر غنی شهر در مقابل گندمی که به ما می‌دهند، مزارع و تاکستان‌های ما را گرو می‌گیرند و حتی پسران و دختران ما را به بردگی می‌گیرند. حالا که ما از هستی ساقط شده ایم، شما قدم پیش بگذارید و نگذارید بیش از این مورد ظلم و جفا و ستم قرار بگیریم. اوضاع طبقه فقیر یهودیان در اورشلیم واقعاً اسفبار بود. بنابراین ضمن نظارت بر تکمیل دیوارهای شهر، سران قوم رو دعوت کردم که جمع بشن و در جلسه‌ای که تشکیل میشه لزوم رعایت فقیران رو گوشزد کردم. چرا که اگر با برادران خودمون ظلم بکنیم، دشمنان ما جریتر میشن و بدین وسیله موجب هتک حرمت خدای واحد خواهند شد. و بعد مزارع و تاکستانها، وجوه نقد و اون چرا که از برادران در قبال گندم و سایر مایحتاج خود به گرو گرفتند، اونها رو پس بدند. و خداوند رو شکر که همگی اونها یک دل و یک زبان پیشنهاد من رو پذیرفتند. و ما در مورد خودم، در این 12 سالی که والی اورشلیم شدم، نه من و نه برادرانم از هیچ گونه مزایا و حقوق دولتی استفاده نکردیم، در حالی که والیان پیش مالیات‌های سنگینی بر ساکنین متحمل می‌کردند. تمام هم مقام من تکمیل دیوارهای شهر بود، نه مزرعه‌ای خریدم و نه مالی اندوختم و در کنار اون 150 نفر هر روز غیر از کسانی که به دیدار من می اومدن نانخور داشتم و هر روز برای تأمین غذا 1 گاو و 6 گوسفند پرواری و تعداد زیادی مرغ و خروس تهیه می کردم. اینها رو همه از جیب خودم می دادم، چون از خداوند می ترسیدم و دعای قلبیم این بود که ای خدایم، موافق هر آنچه که با این قوم عمل می کنی من رو به نیکویی یاد بیار. همراه با پیشرفت ساختن دیوارهای شهر، مخالفت اوج گرفت. 3 نفر رهبر اصلی مخالفان من رو دعوت کردند تا با اونها گفتگو بکنم، اما من دعوت اونها رو نپذیرفتم. این دعوت بار دیگه تکرار شد و من باز رد کردم و 4 بار دیگه تکرار شد تا اینکه سنبت خادم خودم رو با نامه‌ای به این شهر نزد من فرستادند. در میان قوم‌ها شایع شده است که شما همراه با سایر یهودیان قصد فتنه انگیزی دارید و برای همین کار دیوارهای شهر را می سازید که بعداً ادعای پادشاهی کنید و کسانی را نیز استخدام کرده اید که خبر پادشاهی قریب الوقوع خودتان را به اهالی اورشلیم برسانید. پس از شما می خواهم هر چه زودتر به این ادعاها پاسخ لازم را بدهید که آیا واقعاً چنین است یا منظور دیگری دارید. در پاسخ به اونها نوشتم چنین قصدی ندارم، بلکه این خیالی است که شما می کنید و می دانم تمام تلاش شما این است که ما را از کار باز دارید، ولی خداوند با ماست و دستهای ما را قوی می سازد. و بعد به خانه یکی از یاران رفتم، ولی مشاهده کردم که او از ترس این مخالفتها در خانهش بس نشسته و در رو به روی خودش بسته. وقتی با ترس و لرز در رو باز کرد، هراسان به من گفت همگی در هیکل جمع بشیم، امشب میان و تو رو می کشند. من که به قوت خدا آراسته بودم گفتم تصور میکنی که من از این مخالفت‌ها و دشمنی‌ها میترسم؟ نه جان من، من در مقابل تمام دشمنان و مخالفان ایستادگی میکنم. این رو به او گفتم چون میدونستم پیشبینی او از سوی خدا نیست، بلکه توسط دشمنان اجیر شده که نبوت دروغین میکنند. این حرف‌ها به او زده شده بود. به این ترتیب علی‌رغم تمام این دشمنی‌ها و کارشکنی‌ها، با تأیید خداوند موفق شدیم بنای حصار رو تموم بکنیم و مشاهده این تلاش ما و حاصل اون دشمنان ما رو از نظر روحی به زانو در آورد و با زبان خودشون اقرار کردند که این مهم جز با کمک و یاری و قدرت خداوند منجام نمی شد. ما کار کمی انجام نداده بودیم. ما در زیر فشار و کارشکنی های متعدد دشمنان، در حالی که از خودمون محافظت می کردیم که مورد حمله قرار نگیریم، کار بنای دیوار رو هم تمام کردیم. تمام منتقدین اورشلیم در خفا با دشمنان ما برای جلوگیری از کار دیوار شهر همکاری می کردند. چون منافع خودشون رو در خطر می دیدن، اونها ترقی و تعالی و آبادی شهر رو دوست نداشتند، بلکه می خواستن اهالی همیشه فقیر و نیازمند باشند و اونها رو استثمار بکنند. اما عزیزان، وقتی خداوند ما رو کمک میکنه، اون وقت دیگه هر مشکلی قابل حل هست. با تمام شدن بنای حصار اورشلیم و دروازه‌ها، به هر دروازه نگهبانی قرار دادم، دسته سرایندگان لاویان رو تعیین کردم و 2 تن از برادران امین و خدا ترس خودم رو بر نظارت دروازه‌بان‌ها گماشتم و گفتم که دروازه‌های شهر رو شبانه بسته و صبحگاه پس از طلوع آفتاب و زمانی که گرمی آفتاب حس میشه دروازه‌ها رو باز بکنید. عزیزان، جمعیتی که به اورشلیم در آن زمان اومده بودند اندک بودند و شهر بسیار وسیع. باید شروع به خانه‌سازی می‌کردیم. بنابراین خداوند من رو الهام داد که اولین اقدام رو برای استقرار نظم و ترتیب در این شهر وسیع انجام بدم و اون سرشماری یهودیانی بود که به اورشلیم اومده بودند. در نتیجه این سرشماری مشخص شد که تعداد یهودیانی که بار اول با زور بابل و بار دوم از اسارت به اورشلیم بازگشته بودند 49942 نفر بودند و بعد به ارزیابی هدایایی که سران و رؤسای قوم برای کمک به بازسازی شهر پرداخته بودند پرداخته و نتیجه گرفتم که علاوه بر هدایای رؤسای قوم 20000 درم طلا، 2000 منای نقره، 607 دست لباس کهانت جمع‌آوری شده. به این ترتیب کاهنان، لاویان و دروازه‌بانان، نوازندگان در مکان‌های خودشون مستقر و مشغول انجام وظیفه شدند. عزیزان، مهمترین اقدام بعدی ما پس از ساختن معبد و دیوارهای شهر، احیای عبادت در پیشگاه خداوند به سبک پدرانمون در سرزمینی بود که سالهای زیادی خداوند خالق آسمان و زمین در آن ستوده نمی‌شد و به جای او بت‌ها را ستایش می‌کردند. بنابراین قوم رو در یکی از دروازه‌های شهر جمع کردم و از رای کاهن کاتب تورات رو به حضور قوم آوردم و خوند و قرائت تورات تا ظهر ادامه داشت و قوم با دل و جان بدان گوش می کرد و پس دستهای خودشون رو برافراشته و گریه کنان به یک زبان گفتند آمین آمین و بعد سجده کردند و خداوند رو ستایش کردند. از رای کاهن در پایان قرائت تورات به قوم گفت امروز برای یهوه خدای شما روز مقدسی هست، پس نوحه‌گری نکنید و گریه نکنید، برید و خوراک‌های لذیذ بخورید و شربت‌ها بنوشید و نزد هر چیزی که برای او مهیا نیست حصه ها بفرستید، برای اینکه امروز برای خداوند ما روز مقدسی هست. پس غمگین نباشید، برای اینکه سرود خداوند قوت شما هست، این برنامه روزانه تا پایان خواندن تورات ادامه داشت و پس از پایان قرائت تورات قوم به نشانه توبه و بازگشت پلاس پوشیدند و خاک بر سرشون پاشیدند، مراسم اعتراف و توبه را انجام دادند. ولاویان پس از انجام مراسم نوحه و اعتراف این طور گفتند: بلند شید و یهوه خدای خودتون رو از دل تا به ابد متبارک بخونید. او به تنهایی یهوه است. او فلک و الافلاک و تمامی جنود آنها را و زمین رو و هر چه در آن هست و دریاها رو و هر چه در آنها هست ساخته و او همه این مخلوقات رو حیات بخشید و جنود آسمان اون رو سجده می کنند. تو یهوه آن خدایی هستی که ابرام را برگزیدی و او را از اور کلدانیان بیرون آوردی و او را به ابراهیم تبدیل نمودی و دل او را به حضور خود امین یافته، با وی عهد بستی که زمین کنعانیان و حتیان و اموریان و فرزیان و یبوسیان و جرجاشیان را به او ارزانی داشته، به ذریت او بدهی و وعده خود را وفا نمودی، زیرا که عادل هستی. عزیزان، در این دعای ستایش لاویان با اشاره به کارهای عظیم خداوند در میان قوم، از جمله نجات قوم از اسارت در مصر و تکلم او در کوه سینا با قوم، دادن شریعت به موسی نبی، دادن نان از آسمان و آب از سنگ، به گناهان و سرکشی‌های پدران خود و مجازات‌های خداوند در میان مردم و گردنکشی، هرچه بیشتر قوم پس از اعمال مجازات خدا و اینکه خداوند علی‌رغم این همه سرکشی‌ها قوم خودش رو ترک نکرد اعتراف کردند. اما عزیزان، لاویان در این دعای ستایش و اعتراف به معضل بزرگی هم اشاره کردند که گریبانگیر تمامی مردم جهان هست و اون فراموش کردن لطف خداوند در لحظات شادی و آرامش هست. اون وقتی که در این حالت انسان در ستایش خداوند عاصی میشه و فتنه میکنه و خداوند رو کفر میگه و اسرائیل نیز که فربه و چاق شده بود خداوند رو فراموش کرد و خداوند هم اونها رو به دست دشمنانش تسلیم و اسیر کرد و اون وقت مانند تمام روزگاران در هنگام تنگی به یاد خدا افتاد و توبه کرد و خداوند هم اونها رو دوباره بخشید و این سیر ادامه داشت. قوم بخشوده و دوباره آسوده میشند، خوردند و خوابیدند و فربه شدند و اما دوباره عاصی شدند و باز هم خدا اونها رو مجازات کرد و دوباره در هنگام مرارت به یاد خدا افتادند و خداوند هم اونها رو بخشید. این جریان همچنان ادامه داشت. و بعد خود لاویان اعتراف کردند که تمامی مجازات هایی که خداوند در مورد اونها انجام داده عادلانه و مستحق اون مجازات ها بودند، چون در مقابل خداوند شرارت ورزیده بودند. و بعد شکر و سپاس خداوند رو به خاطر زمین و محصولات فراوانی که حالا خداوند بر این غلامان عاصی خودش داده بود تا در اون با خوشی زندگی بکنند رو به جا آوردند. و وقتی همگی قوم عهد بستند که چون پدران خودشون در قدیم الایام شریعت نیکوی خداوند رو پیروی بکنند و تمامی اوامر یهوه خداوند رو و احکام و فرایض اون رو نگه بدارند و به اون عمل بکنند، دختران خودشون رو به غیر یهودیان ندند و دختران غیر یهودی رو برای پسران خودشون نگیرند، روز سبت رو نگاه بدارن و در آن روز کار نکنند، نوبر سالیانه محصولات خودشون رو بر اساس اونچه که در تورات نوشته شده بود سالانه به حضور خداوند بیارند، نخست‌زادگان دامهای خودشون رو هر ساله به حضور خداوند تقدیم بکنند. عزیزان، نکته بسیار جالبی که شایسته دنیای افسرده امروز ما هست اینه که وعده تسلی بخشی هست که لاویان در اون جمع به اون قوم محزون و گریان توصیه کردند و اون این بود که نوحه‌گری نکنید و گریه نکنید برای اینکه سرود خداوند قوت شماست. عزیزان، در خداوند باید شاد بود. خداوند سرچشمه شادی هاست و پرستندگان او باید شادی و سرودهای شاد رو بسرایند و در سرور و شادی از خداوند قوت بگیرند. فراموش نکنید که خداوند همیشه با شماست و شما رو ترک نمی کنه. گرچه شما فرزندان عصیانگر خداوند هستید، گرچه هنوز گناه می کنید، اما خداوند همچون پدری با شما خواهد بود شما رو تنبیه خواهد کرد، اما هیچ وقت شما رو ترک نمی کنه. و در پایان تنبیه، و اون وقت که توبه می کنید و از او طلب بخشش می کنید، شما رو می بخشه، در آغوش می گیره و نوازش می کنه. جلال بر نام خداوند باد.
به سوی تو تا بگویم ترکم نکن، کنارم باش، بگذار گرمایت را حس کنم. قلبم فقط برای تو میتپد، عیسای من چه زیبا است نگاه تو، عاشقانه به سوی من.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.